أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که بحث در فهم عقل تکنیکی بود، به معنای اینکه یه جایگاه این عقل تکنیکی داره که اون جایگاهش حوالت تاریخی است و این خیلی مهمه که ما ببینیم کدوم موضوع، کدوم پدیده یه حوالت تاریخی هست یا یه اتفاق عادی. از نکات خیلی مهمه این دقت هایدگر، یکی از قسمتش همین جاست که با دقت خوبی میگه که نه، این رجوع به طبیعت برای کشف استعدادهاش تا انسان حقیقت رو در دل طبیعت ببینه، میگه یه روحیست که به تاریخ اومده است، در تاریخ حاضر شده است. خب و حالا باید متوجه باشیم که حوالت تاریخی یا روحی که به تاریخ میاد که فکری نیست، انتزاعی که نمیشه، که باید حس داشته باشیم، حس حضور در تاریخ. به تعبیری ببینیم این چه نسبتی با ما داره. حرف اینه که حوالت تاریخی انسان را در بر میگیره. وقتی انسان را در بر گرفت، همه ابعاد انسان در سیطره او، در حصار او، خودش را جلو میبره. ممکن است یک کسی در یه تاریخ حاضر نشه، اما به این معنا نیست که اون تاریخ نیست. ممکن است یک کسی غلط حاضر بشه، بازم به معنایی نیست که این تاریخ اون وجه غلطش اصلش است. این تعبیر حوالت تاریخی نکته ظریفی است. گفتم تو روایت های خودمونم تحت عنوان زمانشناسی ما اینا داریم، اما تو این زمانه این مسئله رو ما بیشتر داریم با تفکر فلسفی باش روبرو میشیم. اونجا هم ائمه میفرماند که ماییم که میتونیم زمانی را بشناسیم. معلومه است که یه شعور بالایی میخواد. حضرت صادق میفرماند نحن و اعلم و بالوقت، ما خانواده اهل البیت داناهای به وقتی. خب حالا چی؟ حالا ما اگر بخوایم با این تاریخی که حوالت شده است به ما روبرو بشیم و عقل تکنیکی را یک حوالت تاریخی بدونیم، چه نسبتی باید باش برقرار کنیم؟ حرفمون اینه که باید ببینیم به کجا اشاره داره. چطور انقلاب اسلامی به نفی استکبار اشاره داره؟ حوالت تاریخی انقلاب اسلامی، عقل تکنیکی به کجا اشاره دارد؟ خب راحت با من همراهید که به طبیعت. اما میخواد چی کار کنه؟ این خیلی عجیبه. میخواد انسان را در بعدی که ازش غافل بود با این نحوه حضور به انسان بگه که تو این چنینی، انسان را به خودش برگردونه. خب به همین ادبیات من عنایت بفرمان. یعنی عجب، با الان در مواجهه با طبیعت در یه همچی تاریخی بناست که به خودمون برگردیم، اما به خودی که میخواد حقیقت را که در عالم به سویش می آید با خودش، پیش خودش تجربه کنه. اصطلاحا هم میگن که دیگه دوگانگی بین نمیدونم ابژه و سوبژه و اینا میره. دقت کردین واژه ای منو که عجیبه، به طبیعت با طبیعت مواجه میشیم اما حقیقت را پیش خودمون با خودمون تجربه میکنیم. این از عجایب بشر آخر الزمان است. خب حالا بحث این شد که ما یه مرتبه با طبیعتی که بنا بود که چنین رابطه‌ای برقرار کنیم و این عقل تکنیکی بود، این یه عقل بود، عقلم عقل تکنیکی بود، ما بنا بود چنین رابطه‌ای با طبیعت پیدا کنیم تا انسان در بودن خودش بیشتر خودش را تجربه کند، در بودن خودش بیشتر خودش را تجربه کند. یه مرتبه تبدیل شد این انسان به این که با دانشی ارتباط با طبیعت پیدا کند و این خودش رو در این دانشی که در تجربه با طبیعت به دست میارد خودش را میخوای بگو خلاصه کند، میخوای بگو معنی کند. دیگه اینا از ظرافی است که باید دیگه با من همراهی کنید. جریان گشتل یه جریان عجیبی است که انسان در بستری که بستر گشوده حضور حقیقت با خودش بود در مواجهه با طبیعت، یهو حاضر شد در نسبت با طبیعت که طبیعت رو ابژه کرد. طبیعت ها ابژه کرد یعنی چه؟ یعنی دیگه بر طبیعت فرمان داد، دیگه پیش خودشا با خودشا اینا رفت. جمله ما دوباره تکرار میکنم، در مواجهه با طبیعت حقیقت را پیش خودش با خودش تجربه کند. حساب کنید چه تاریخی بنا بود پیش بیاد. حالا چی تو شد؟ حالا اصلا خالی از این حرفا با طبیعت مواجه شد، یه عقلم دارد. کدوم؟ هم همون عقل تکنیکی، عقلی که میخواد در طبیعت برای رجوع به طبیعت حاضر بشید. اما یه مرتبه به جای اینکه در این رجوع با حقیقت در آینه طبیعت روبرو بشید، یه مرتبه طبیعت رو اوبژه کرد، طبیعت رو بگوید که ماده مصرف کرد، همون که تعبیر هایدگر منبع انرژی کرد. اینجاست که یه مرتبه شما میدین همه چی عوض شد، به کل همه چی عوض شد. دوباره روی ابژه کردن طبیعت بمونید. نکته خوبی تو دل این بحث هست که خب حالا دیگه نسبت ما با طبیعت نسبت اینه که من اساسا فرمان بهش میدم و باید که طبق فرمان من اقرار کنه. مثال قاضی ها که یاده دونه، اون بیچاره هم اقرار میکنه. یعنی انه طبیعتا بهش میگون که تو باید به ما موادی بدی که ما باهاش این زندگی که خودمون میخواییم ما بکنیم. در صورتی که قبلا بنا بود که ما با حقیقت رابطه برقرار کنیم نه با خودمون. خودمونم تازه دست طبیعت، دست حقیقت بودیم و حقیقت بود که ما را در بر گرفته بود به معنای حوالت تاریخی ها، نه حقیقت ابژه عرفا. عرفا هم آخه گاهی طبیعت حقیقت رو ابژه میکنن، اونم کامل نیست مسئلهشون. به اصطلاح میگن که شهود، شهود که در عرفان هست همطور که خواجه عبدالله انصاری میگه، این هنوز حیات عرفان یه نیمه کاره است. حقیقت ما در عرفان هم فناست. فنا یعنی اصلا تو چیزی نیستی و چیزی هم جلوت باشد، خودتی و خودت، اما خودی که چه حسی داری؟ حس این که حضرت پروردگار فرمودن در حدیث قدسی کنتو سمعهو بهی یسمه، من میشم شنیدن این. خیلی بحث خوبی است در جای خودش اگه درست بحث بشه، من بصرش میشم، خدا بصرش میشه. و این چه حسی داره؟ این حس این که خداست که در صحنه است، هیچ بقای از خودش نداره، باقی به بقای حق اصطلاحا میگم. اما یعنی میخوام بگم حتی تو عرفانم اون شهودی که عارف براش پیش میاد، اینم یه نوع ابژه کردن است، ولی نور است، اونجا نورانیتش حفظ میشه، از خودش جدا نمیشه. اینجا گشتل اومد وسط. به چه معنا؟ به معنایی که طبیعت من براش تصرف میکنم با خود محدودی که خودم خودمم، به اصطلاح میگن خود بنیاد. اگه شنیده میگن تاریخ جهان مدرن با کانت تاریخ خود بنیاد بشر شد. خیلی جمله خوبی است، به نظرم بهتر از این نمیشد ترجمه کنم. تاریخ جدید جهان مدرن تاریخ خود بنیاد بشر شد. چرا؟ چون در نسبت با طبیعت، طبیعتی که ابژه کرد، هرچی این خاص به طبیعت تحمیل کرد. تا اینا بحث شده، از بحثش هم به نظرم شما درش حاضرید. خب حالا چی کار باید کرد؟ ما بیایم از این تاریخ که تاریخ عقل تکنیکیست منصرف بشیم، مثل یه عده‌ای که تقریبا منصرف شدن، میگن که اصلا جهان مدرن رو نمیخوایم، ما همون دوره سنت خودمون رو بسمون است، با جهان مدرن در حاشیه‌اش قرار میگیریم، ما زندگی قدسی خودمون رو میکنیم و کاری هم به این جهان مدرن نداریم. مسلم این راه حل نیست، برای اینکه بشر جواب خودش نمیگیرد. اینا دوش دقت کنید، بشر جدید بشریست که میخواد در جهان با همه وسعتش حاضر بشه. تکرار میکنن، بشر جدید میخواد در مواجهه با طبیعت حقیقت را پیش خودش به وسعت خودش در جهان بیابد. این پارادوکسیکالش هم باید بتونید حل کنید، ناره میشه حل کرد که از یه طرف پیش خودشه، از طرفی در جهان حاضر است. که اگه یادتون باشد، الان نمیخوام تکرار کنم، که گفتیم چطوری اسماء الهی همش پیش انسان است، از این ور این کل جهانم که همون اسماء دیگه، علم آدم الاسماء کلها، به آدم، از این ورم این جهان که همون اسماء، پس جهان پیش ماست. اما در مواجهه با جهان، جهان پیش ماست، وقت ما در جهانیم. وقت تازه اون بحث سومش هم که همه اسماء هم که پیش خداست، پس ما پیش خداییم. خب خدا هم که پیش ماست. ببینین چقدر یگانگی عجیبی پیش میاد. اینکه خب حالا با این مقدمه، حالا ما چه کار کنیم؟ حالا که ما گرفتار این قضیه شدیم، میگه که این از اینجاش با من همراهی کنیم. حالا باید بدانید همان حوالتی که حوالت عقل تکنیکی است و در حجاب گشتل می رود، از تاریخ بیرون نمی رود. دوباره در همین تاریخ که تاریخ عقل تکنیکی است و در حجاب گشتل است، منجی ظهور می کند. حالا پس منجی ریشه دار است و اومد است. تاریخ عقل تکنیکی است، حوالت تاریخی من حوالت عقل، یعنی گشتل چیزی نیست که بتونید این تاریخی که عصر وجود است، این وجود در این تاریخ به ظهور اومده است با این خصوصیت، این بکل از بین بره. اگه بخوام با زبان دینی صحبت کنم، این که سنتی جاری شده است، حالا سقیفه اومده است، میخواد در حجاب ببره. خب این که نمیتونه، آخرش سنت، سنت اسلام است. بسیاری از همون سقیفه مجبور است که خودش در سنت اسلامی تعریف کنه. دیدین دیگه، حضرت صادق 4000 تا شاگرد اهل سنت داشته است، یعنی 4000 تا شاگردی که اینا به ظاهر در سیطره گشدل سقیفن، اما تاریخ تاریخ اسلام است، تاریخ تاریخ حضرت صادق است. بر همینم مکرر بنده عرض کردم تمام اهل سنت شیعن الا وهابیان. وهابیان علتش اگه تحقیق بکنید ریشش در اروپا است، یعنی ریشش در خود غرب است و اون عبدالعزیز مشهور که با اونا ارتباط داشته است. خیلی هم عجیب بس، حالا اینا ازم وقت ما رو میگیرد که بحث کنیم. خب حالا رسیدیم به این که پس اگه گشتلی اومد سیطرک پیدا کرد، ما باید حتما منتظر باشیم. چرا منتظر باشیم؟ برای که تاریخی که شروع شده است تاریخ گشتل نیست، تاریخ حوالت تاریخی است برای ظهور عقل تکنیکی. پس منجی میاد، منجی در حوالت تاریخی ما میاد، حتما هم میاد به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه مالشس، مالشس این تاریخ. منجی هم دوباره معنی، منجی رو همون معنی بکنید، نیروی منجی که همان توجه بشر به ماهیت تکنیک و نظر به حقیقت در دل طبیعت است. شماره 9 را اگه نگاه کنید، گفتیم منجی به معنای وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام نیست، به همین معناست که اینجا دارد هایدگر با شما صحبت میکنه. با همین دست و فرمون بازم جلو بریم که پس چرا باید منتظر منجی بود؟ بلکه تاریخ تاریخ حوالت تاریخی عقل تکنیکی است. پس این مهمان ناخوانده است، یعنی گشتل مهمان ناخوانده است. خب حالا اگر مهمان ناخوانده است و اومد، حتما باید منتظر باشیم در دل این گشتل منجی ظهور میکنه. خب دو تا بحث می‌کنیم. قبلش چی؟ قبلش ما مواجه نبودیم با گشتل که منجی ظهور کنه. منجی در دل گشتل ظهور میکنه، یعنی مواجه میشید با یک حجاب در عین حاضر شدن در یک سنت. خوب دقت کردین کجا هستید؟ سنتتون چی بود؟ حوالت تاریخی عقل تکنیکی. حجابتون چی بود؟ گشتل. خب حالا اگر اون عقل تکنیک حوالت تاریخی ما نبود، که تاریخ مال گشتل میشد، تاریخ مال گشتل میشد، تاریخ مال یه حضور دیگه است که حالا در شماره 12 به نظرم بیشتر میمونیم، چون یه جمله خیلی دقیقی داره که عصری دیدن وجود، یعنی وجود است که در هر عصری با هویت خاصی ظهور میکنه. خب حالا وجود به عنوان عقل تکنیکی در این عصر ظهور کرده است. عقل تکنیکی هم چی بود؟ مواجهه با طبیعت برای یافتن حقیقت. خب کدوم حقیقت؟ تکراری چاره ندارم، حقیقتی که مال این تاریخ است دیگه، نه حقیقت عرفا، اون مال خودشون، اون در تاریخ خودشون. ما هم هنوز اونا میخوان، ما که بنا نیست از اون مرحله پشت پا بزنیم، مهم نیست که در این مرحله حاضر باشیم در عین اینکه در اون مرحله حاضریم. پس دوباره تکرار میکنم، بنا شد که با حقیقت به چه معنایی روبرو بشیم؟ به معنایی که آینه میشه طبیعت برای ما، و آینه چیز همون بحث که برای حاج قاسم هم دانیم، آینه صورت و معنی است. توی عرفا که دیگه صورت نیست، اون معناست، خطورات، صفای باطن، نفحات الهیه. اما اینجا صورت و معنا، صورتیست که معنا را بر شما می گشاید. خب این میشه عقل تکنیکی. عقل تکنیکیست که میتونه به وجد حضوری بیاد که حضوریست با حقیقت اما در دل طبیعت. این کمبود رو میخواییم رفع کنیم و خدا برای آخرین انسان یه همچی جایی رو پیش آورده است تا انسان در آخرین ابعاد خودش هم خدا در آخرین ابعاد خودش هم با وجودی که تا اینجا حاضر است حاضر بشه و تجربه کنه. خب حالا این همه مقدمه که چیدم چی شد؟ پس منجی کجا ظهور میکنه؟ اولا حتما منجی در دل یک تاریخی که تاریخ عقل تکنیکیست و بعد در حجاب گشتل میره ظهور میکنه. ثانیا چطوری ظهور میکنه؟ به انتظار. یعنی حتما ظهور میکنه به اعتبار اینکه مالش است این تاریخ، این حجاب را باید برطرف کنه. خب حالا اگر که منجی از دل این ظلمات گشتل، حجاب گشتل ظهور میکنه، ما چگونه باید مواجه بشویم با این طبیعت تا گشتل سراغ ما بیاد؟ میگه که با روحیه شاعرانگی. یعنی خیلی اینجا حرف بزرگه است. روحیه شاعرانگی یعنی چه؟ من داشتم فکر میکردم چطوری با شما صحبت کنم. مثال بسیار خوبه هایدگر، خوبه اما ظاهرا برای رفقا شاید ملموس نباشه. من میام برمیگردم دوباره به حاج قاسم. ببینید شما یه حاج قاسمی را دارید میگردید که اصلا نیست ولی هست. یعنی خاطرات حاج قاسم ها 300 بارم بخونید میدونید این حاج قاسم نیست. نه اینه که دروغه وا، اتفاقا شما باید به چیزی که نیست و میگندم که دروغه، اون دروغه خیلی راسته. در شعر شاعرها رو ببینید، خیلی در شعر مپیچ و در فن او که از احسن اوز اکذب او. راسترین شعرها شعرهای دروغه. مثلا شما مولوی دیگه هر کدوم میخواهیمینید یه چیزهایی میگه که اصلا این که یکی حالا مثلا فردوسی، یکی خیمه افراش خاقان چین که گم شد در آن آسمان و زمین. آخه مگه میشه آسمان؟ آخه اینه کجا ساخته از این خیمه را؟ آخه یا روز زمین ساخته از یا رو آسمان؟ این یعنی چه؟ یعنی این که اینقدر بزرگی اوورده است وسط که دیگه زمین و آسمان برای تو اصالت نداره. یعنی این دروغ ترین است که راست در نظر. تازه من ناتوانم، من فکر نکردم از قبل که برای شما یه مثال فقط یه بار زدم دیگه، که گاهی شما امیرالمومنینی رو دنبال هستید که فرصت ظهورش نبوده. حالا میخوام مذهبی با دون حرف بزنم، ولی شما در روایت دارید همه ائمه رجعت میکنن. خب بعد عجیب است، میگن که اگه همشون رجعت نکنه امام حسین رجعت بکند. آقا بعد چی کار کنه دست این روایت؟ یعنی چی؟ یعنی آقا اقل حرف اینه دیگه که یعنی خیلی چیزا هست که تاریخ ظرفیت ظهورشو نداشته است اما هست. این را پرانتزه ببندید، بیش از این نمیتونیم تو واژه‌های مذهبی تو اینجا صحبت کنیم. علتش هم اینست که خودی واژه ها را باید یخته دست به سر و صورتش بکشیم تا زنده بشه. باز حاج قاسم نگاه کنیم، یعنی یه حاج قاسمی را ما میدونیم هست که هنوز نیست. میایم تمام تلمه صفحه چو کنیم اینا که میان بنده خدا زحمت به این خوبی کشتن در کرمان کربلا درست کردن در کرمان دیگه، گاهی فیلم باشن دیدین، اینا یه حاج قاسم میخوان متولد کنن، که هایدگر گفت چی؟ گفت تو دل این سنگ یه مجسم است. کی میفهمه؟ اون هنرمند. فقط هنرمند میفهمه که یه مجسمه تو این سنگ هست، برای همینم دائم اونا میبینه. یعنی اگه داره سر سنگا میتراشد، میدوند که داره مجسمه را به ظهور میاره. حالا مثال خودمون رو میزنیم، مثلا بنده گفتم مثلا این 10-12 روزه غیر نوشتنی که بشد حاج قاسم را در کلماتم ظاهر کنم هیچ کاری دیگه نمیتونستم بکنم. چرا؟ چون میدونستم یه حاج قاسمی هست که این هنو پیداش نشده است. خب اینو چه کار کنیم که پیداش بشه؟ خود قلم، قلم شاعرانگی، یعنی قلمی که ادبیاتش قوی باشه، حالا من راست خودم میتونستم بعضی شعرها فوق العاده بود، دیدم اخیراً هم گذاشتم رفقا گذاشتم که لوری میخوند، یکی نیست لوری میخونه، خیلی قشنگم میخونه، که من نوشتم آری چون تو تیکش هست که توی یکی از بیتاش هست که این دست افتاده ی تو را دیدم، من نوشتم این دست افتاد تا دست ها بلند شود. حالا ببینین، چون شعرش برام زیبا بود، خود شعر به معنای ادبیاتی که یه پنهانی رو آشکار میکنه که به ظاهر شما نمیتونید حس کنید ولی هست. خود بنده ارزم همین بود که تمام این قلم باید یه جوری توانایی اینو داشته باشید که یه چیزی که هست اما نمیشه که با عقل تجربی، با تجربه، با الفاظ عادی، با تاریخی که حاج قاسم فقط توش شکل و حرکاتش رو ظاهر کرده، اینا پیدا کرد. یه پیدایی ماورایی هست. مثال حاج قاسم رو همینجا تموم میکنم، ولی باز دوباره دقت کنین، میدونیم که این هست اما باید با الفاظ خاصی ظاهر بشید. از اینجا دقت کنین، حالا که ظاهر بشید به ساحت عالم الفاظ ماده میاد که خب میمیره دوباره، بازم پس نیست. دقت کرده چی میشه؟ در این هست و نیست حیران میشید. میرسیم، بحث خوبی داریم در این رابطه، که شما این روایت حتما بلدین که پیامبر آخر عمرشون بیشتر این روایت دارن که رب زدنی تحیرا. ابن عربی هم خیلی خوب توه تو فصوصش بحث میکنه که این تحیر چیه. دقیقا حرف همینه که هستیست که هرچی میگردی نیست اما هست. رب زدنی تحیر، خدایا تحیرم رو زیاد کن، نگفت معرفتم رو زیاد کن به معنای این که دانایی بشم. اگه از من بپرسی یعنی بودن سعه اصیلم رو به من بیشتر بده، بیشتر بده. و خرچی هم بودن به آدم بدن، بودن که نیست، چی هست؟ موجود هست، وجود که نیست که. این خیلی تلاشم تو این مقدمات این بود که چرا هایدگر میگه که برای عبور از گشتل باید شاعرانگی پیشه کرد. خیلی بیش از ایناست که من گفتم، یعنی مطلب را شاید با الفاظ نشد گفت، اما باید دنبال کرد سویی را که این الفاظ ما را به طرفش اشاره می کند. اون سوییست که میشه گفت که قاصدک از پشت کوه ها میگوید خبری در راه هست. حالا اینجوری حرف بزنیم، اینجا این پاراگراف ها قبل از شماره 11 باز یه بار میخونم. شاعران در زمین سکنا گزیدن همان حالتی است که انسان به نحوه های فراوان حضور یافتن خود در عالم آگاه میشود و نسبت خود را با عالم و آدم در این رابطه مییابد. ببین نسبتی که ما باید، ما فقط نسبتی، هم میخواید هایدگری نگاه کنید، هم میخواید صدرایی نگاه کنید، فرقم نمی کنه. ما پس ما نسبتمون رو که پیدا کنیم، فراوانی های خودمون رو پیدا میکنیم. باز از حاج قاسم مثال بزنم، حاج قاسم فراوانی خودش رو در هر قدمی که برمیداشت یا هر قدمی که به رفقا میگفت وردارید تا من پیدا بشم دنبال میکرد. ممکنه شما نپذیرید، اونجا دیدین من اون مسئله آهورا که مثال زدن که گفتن که حاج قاسم گفته است که به دعای آهوا نیازمندم، من بحث هرمنوتیکا وسط کشیدم، گفتم نه این الفاظ پشتش یه انسانی دیگه خوابیده است، الفاظ یه انسانی دیگه است، الفاظ مال یه انسان مذهبی است، ولی این شخص شخص جهانی است. انسانی که در جهان تعبیرا ببینید که اون چیزایی که هنوز نشده است رو میخواد دنبال کنه، خب این میخواد نحوه های فراوان حضور خودش رو دنبال کنه. که چه اشکال ندارد اینجا با بند مخالف باشید، مخالفتتون در این است که شما ممکنه بگید نه این با همین مذهبی بودنش اون نحوه های فراوانش را گیر میاره. من میگم مذهبی بودن یه معنای دیگه هم میده، یعنی من از انکار شما نتیجه مقابله نمیگیرم، بازخوانی میگیرم که مذهبی بودن یه معنای دیگه هم میده که نحوه های فراوان بودن. اما اینجا بودن در چی؟ دوباره یادتون باشید اونجا گفتیم بودن در حوالت تاریخی، اینجا میگویم بودن در تاریخ انقلاب اسلامی که هنوز عرایزم ممکنه مبهم باشه. آره شاعرانگی، من نظرم ایست که رو این مسئله شاعرانگی که برین جلو بعدنم عرض کنم، با شما یه چیزی روبرو میشه که اون چیز همه اونیه که شما میخواید ولی خودتون نمیدونستید اینا رو میخواید. مثلا آبا مثال میزنه، آب بالاخره آب باید در 100 درجه در شرایط نرمال به جوش بیاد دیگه، ما که ما همچی آبی رو میخوایم، اما آب عبارت هست از یک لطافت آسمانی که در 100 درجه هم به جوش میاد، یا آب هیچی نیست جز یه چیزی که در 100 درجه به جوش بیاد. یعنی شما وقتی هم که میخواید که با آب روبرو بشید به عنوان یه عطای لطیف الهی، بالاخره از 100 درجه به جوش آمدش هم استفاده میکنین، بگو مثلا لکوموتیو نیروی بخار میسازین دیگه. ما خیلی چیزایی که ما بعد هم ممکنه با همین آبه که در 100 درجه به جوش میاد بسازیم. ولی اگه آب را تبدیل کردین به موجودی که 100 درجه به جوش میاد، نگاه شاعرانگی بهش نکردید، یه ماده است پیش شما. ما میشه که اینجا یخته دقت کنید، میشه که ما به این آب به همون صفای خودش نگاه کنیم، صفای خاصی که داره، در ضمن چون عقل تکنیکی به ما حوالت شده است ازش موتور بخارم بسازیم، دیگه بخارم بسازیم. خوب دقت کنید، خوب حالا این دیگه بخاری که شما میسازید، دیگه بخار همون دیگه بخاری است که مثلا فلان مخترع انگلیسی میسازه؟ نه، اینجا پیش همون، اما شما با این معاشقه میکنی، در زم دیگه بخارم میسازی، اون معاشقه نمیکنه. نتیجه چی میشه؟ دو تا ضرر. اولا این دیگه انسانی دیگه است، این در واقع این با ارتباط با طبیعت خدا شد، خوندیم دیگه. ثانیاً این دیگه آب در اختیار این است، نه اینکه این در اختیار آب است که با آماده نگری، با انتظار به سویی که این آب در این عالم اینا میبره بره. لخته اینجا سخت میشه. یه مثالی در شرح آلای طلا علامه حسن زاده هست قشنگه. ایشون سعی میکردن مهمانیاره خیلیشو نپذیرن، حالا بحث عجیب. بعد پسرشون مسکن میفرمودن، میگن که گفتن اخه من میرم مهمانی، من میخوام یه غذا که جلوم هست، مثلا یه سیب که جلوم هست باش معاشقه کنم، بگم حالت چطوره، تو کجا بودی تا اینجا اومدی، مردم میگن دیوونه شده از حاج آقا، پس بنابراین من نمیرم، من نمیتونم این سیب هم تو بعدم بخورم، من نمیتونم، من فقط هم نقل قول بکنم و خودم هیچ وقت سرم نمیشه. اما این خیلی عجیبه این نقل قول که آخرش حاج آقام که این سیبا میخوره، اما این اینجا یخته فکر کنیم ببینیم میتونیم یه گشودگی پیش بیاد یا نه، که رابطمون رابطه‌ای میشه که او هم در صحنه است، آب به معنای حضور لطیفش هم در صحنه است. خب همه این مقدمات ببینم میتونه این شماره 11 را برای ما روشن کنه. مواجهه انقلاب اسلامی با عقل تکنیکی، خیلی حرف مونده است. حالا اینجا یه خود من باز باید یه عرایزی بکنم. ببینید شما دو جا هستید ولی باید سه جا باشید. یک، در تاریخ مدرن هستید، نمیتونید نباشید. تاریخ مدرن، تاریخ بشر است، تاریخی که میاد، عرض کردم قبلا، چیزی نیست که شما بخوای اثبات کنی یا نفی کنی یا بخوای یا نخوای یا نصیحت کنی. تاریخ، وضع تاریخی مال بشر است، چه چینی باشه چه اروپایی باشه، وضع تاریخی امروز بشر وضع تاریخی عقل مدرن است. خب تو دل این یه مرتبه یه تاریخی به وجود اومد به نام تاریخ انسان خودبنیاد. بنا نبود، بنا بود که این خرد، خود هگل هم زمون بسته خیلی تلاش میکنه بلکه خودش را از این مشکل رهایی بده، که میگه بابا تاریخ را براش روح قائل باشید، بذارین جلو برد، حالا به بحث خودش رجوع کنید. خب این یه مرتبه انسان خود بنیاد اومد و در حضوری که باید در تاریخ مدرن و وضع تاریخی مدرن قرار میگرفت، خودش را در تنگنای خود بنیادی اسیر کرد. حالا در مواجهه با انسان خود بنیاد در تاریخ مدرن انقلاب اسلامی ظهور کرد. مثل چی؟ مثل اینکه در بستر عقل تکنیکی گشتل به میان میاد، منجی در مواجهه با گشتل در بستر حوالت تاریخی معنی میده، اگه نه منجی اصلا معنی نمیداد. میخوام جواب یه سوالی اشاره کردن یه بار یکی از خواهره، که یعنی واقعا دولت سازندگی جزء تاریخ ما بود؟ چون من ادامه بود که آره نمیشد دولت سازندگی نداشته باشیم، چون به قول خودی ما اینکه حجاب است. چرا من تو اون کتاب عقل و ادب ادامه انقلاب چند بار روشن کردم به نظر خودم که این حجاب انقلاب بود، دولت سازندگی. پس چرا طاهرزاده میگه که ازش گریزی نبود؟ باشد، شما در شما تو کدوم بشر دارید انقلاب میکنید؟ تو بشری که عملا اگر در تاریخ مدرن است در هویت انسان خود بنیاد داره زندگی میکنه. خب حالا انقلاب اسلامی، بله انقلاب اسلامی در تاریخ مدرن به ظهور اومده است، به ظهور اومده است که از چی عبور کنه؟ از انسان خود بنیاد عبور کنه. خب این مثل اینه که ما با گشتل که روبرو میشیم منجی ظهور میکنه. انقلاب اسلامی همون منجی است که در دل تاریخ مدرن بر اساس انسان جهانی شده‌ای که تاریخ مدرن به ما داده است، میخواد انسان را در عین جهانی شدن قدسی کنه. مثال خوبی است برای اینکه باز عقل تکنیکی را بیشتر میتونیم بفهمیم. خب وقت اینجا بود که گفتم نه، دولت سازندگی گشتلی است که پیش میاد، نمیشه پیش نیاد. ال وقت میموند که ما در مواجهه با دولت سازندگی اون منجی رو، منجی که در بستر حضور تاریخی انقلاب اسلامی رخ می نمایاند، که بتوند از گشتل انقلاب اسلامی که دولت سازندگیست عبور کنه، خودش را به نمایاند. این که من چه مثلا دولت آقای رئیسی باشد یا نباشد برای من فرق نمی کند، برای این که من مطمئنم در بستر انقلاب اسلامی حجاب‌ها وسیله‌ای میشن که ما در مواجهه با این حجاب‌ها در سنت تاریخی انقلاب اسلامی ظهوری بیرون از گشتل انقلاب اسلامی برامون رخ می‌نمایاند. برای همینم باید انتظار را، من برای حاج قاسم عرضم محورم امید بود، عرض کردم اونی که اگر بزرگترین گناه آن است که حاج قاسم را شهید کرد، گناه بزرگتر آن است که امیدی که در پیش از نادیده گرفته شود. اینا که من با ریشقند و اینا این یک خصلت حضوری است که ما میتونیم درش حاضر بشیم. این که بحث امیدی که ما میکنیم توی دستگاه فکری داریم این کارو میکنیم. خب یه صلوات هم بفرستین، روز شب شو. انقلاب اسلامی بنا دارد با درک جایگاه حقیقی عقل تکنیکی، خوب دقت کنید، به همان نوعی که باید عقل تکنیکی را در مواجهه با طبیعت به کار برد، کار را جلو ببرد و آن عقل را که متاسفانه اسیر تکنیک شده به مسیر اصلیش برگردانه. این رسالت ماست. چطوری ممکن است؟ با شاعرانگی، با شاعرانگی، با صفایی که پیش میاد تا انسانها در انسانیت خودشون در همین جهان مدرن حاضر بشن. که به حمدالله نمیدونم شما حس کردین یا نه، خودم نظرمه که دارد انقلاب از گشتل خودخواهیش و خودبنیادی که هر بچه مذهبی انقلابی نفی غیر میکرد آروم آروم آزاد میشه. شماره 50 دیشب اگه میخوندین عرض کردم که به خیلی عادی که باید امید داشت، یعنی حتی به خودخواهایی که در صد بسیار عصبانی هم از دست این متحجرین ها، اما که از این بود که حتی در سجده خودشون تبختر دارن، اما گویا یه چیزی داره به ظهور میاد که این همون روح شاعرانگیست که حاج قاسم که نماد خیلی خوبشه، خیلی حرفا تو هم چیز در میاد که عرض کرده. حاج قاسم اگه بخواین شاخصش را بگید، اگر بگون عقل دارد، بعد بگون اون یکشم بگون مثلا حسم داره، اینا خیالش خیلی خیال خوبی. این خیال همون روح شاعرانگیست که ما باید نسبت به هم داشته باشیم و گویا دارد این تولد خوبی پیدا میکنه. عجیبه، هم اونایی که مخالف انقلاب بودن دارن آروم آروم یک نرمی نسبت به انقلاب پیدا میکنن، مقرضا رو ول کن، هم اینایی که یه جوری خودخواهانه انقلابی بودن دارن یه خورده این یخشون وا میره. خب گفتم این یه رسالت هست که ما داشته باشیم. انقلاب اسلامی با روی کرده قدسی خود به عالم و آدم، به جای نفی تکنیک یا اسارت در دست تکنیک، با به ظهور آوردن عقل تکنیکی که هر انسانی بهره ای از آن دارد، شخصیت انسان را وسعت می دهد. من همزم رو این بحث دارم، خیلی باید با هم صحبت کنیم. نه، شما اگر به جز به وسعتتون فکر کنید، هنوز نه، هنوز نه. برای رفقای دهه 80 یادتونست نوشتم، هنوز نه ایدون را دارید دنبال میکنید. اگر به جز به وسعت خودتون فکر کنید، هنوز نه. حالا وسعتتون که یعنی چی؟ آخه دایر زاده این وسعت چیه؟ هیچی. این که هر جا نشستی در همه هستی حس کن که هستی. این روحی قبیله یا اینا را از شما میگیرد هرچی شد. حالا هرچی شد بحث میخوام. انسان آخر الزمانی انسانیست که خود را در جهان احساس میکند، ها؟ و جهان او نسبت به گذشته جهان گسترده تری شده و در همین رابطه خود را تا حضور در لایه های باطنی طبیعت جلو میبرد. چرا؟ زیرا در جستجوی خود است. محور بحث من اینجاست که هایدگری فکر میکنم، ولی نه در جهان و نه در ذهن. عجیبه، در جستجوی خود است ولی در جهان نه در ذهن. آخه خود که ذهن است؟ نه، یه چیزی این وسط اومده از که انسان در مواجهه با حقیقت، حقیقت را پیش خودش با حضور در جهان میابد. اینی، چاره ای ندارید که نسبت به این مسئله دنبال کنید خودتون را. و عقل تکنیکی قصه چنین حضوری است برای انسانی که البته در غرب زدگی غرب به حجاب رفت. خوب دقت کنین، انسانی که البته در غرب زدگی غرب، غرب خودش غرب زده شد، اینا که بلدین دیگه، در حجاب رفت، با گشتل غرب غرب زده شد و با انقلاب اسلامی و تذکری که به عقل تکنیکی پیدا می کند از آن حجاب آزاد می شود. خب حالا انقلاب اسلامی چیه؟ روحیه شاعرانگی برای اینکه این تاریخ به سویش منجی را بفرستد، یا بگون اون منجیست که با عشق به انسانها اومده است در صحنه. جمله امام را اگه دنبال کنید، امام می فرماد ما برای همه مستضعفان جهان خودمون رو آماده کردیم. اصلا بحث ببین خیلی عجیب شد. من میخوام همینجا بگم محال است، محال است شما در انقلاب اسلامی حاضر شوید و تماما روحتون محبت نباشد. اولین عرایز بنده راجع به حاج قاسم امسال بود چی؟ حاجی قاسم قهرمان مهر و امید. این مهرش، این مهر، مهر اخلاقی اصلا نیستا، این مهر شاعرانگیست. هرچی پیش بیاد، حالا روی هرچی پیش بیاد با. آقا شما در یه جایی استادید، با صفای خودتون با هرچی روبرو میشید، هرچی پیش بیاد، وقت دیگه مطمئن باشید دیگه، دیدید دیگه این 8 سال جنگ که برای ما پیش اومد. امام را ببینید میفرماد که فتح فلان، نمیدونم پیروزی مردم، پایه‌های انقلاب اسلامی، هی میگن گن از جنگ 8 ساله ماست. اصلا اینا سرچ کنید از جنگ. پس اینا که پس همش خوبی شد دیگه. واقعا امام میفرماد اگر که این جنگ نشده بود، خطر این که ریشه های انقلاب از بین برد بود. حالا چقدر فتوحاتی پشتش خوابیده است دیگه. حالا یه بار جمله حضرت آقا را یاد که گفتن، امام فرمودن که فتح الفتوح انقلاب به ظهور اومدن و تربیت این جوانان است. یعنی واقعا حسین آقا خرازی فتح الفتوح ما نیست. حالا شما کم تر میشنه، دیدم چیزی خوبه اخیرا زحمت کشیده بودی براشون نوشته بودن چی قهرمان چذابه، خوبه بعد کمشه، اما حالا باز تا همینجا که میشه دوبه. اینو من در همین، یعنی شما الان در گرفتاری این هستین که در جنگ بین استکبار خودتون و منجی که به سوی شما اومده است درگیرید. اگه یادتون باشد عرض کردم حاج قاسم تا داعشیگری خودش نفهمید نتونست عبور کنید و ما عموماً داعشیگریمون رو هنوز درست پیدا نمی کنیم، خدا رحممون کنه. من همیشه توی این موارد شهدا را متوسل میشم، هیچ کس دیگه زورش نمی رسه که گفت که خدا که کار ازش جا به عمل فز باید را چو کنه. حالا راست راستی هم همین طوره، تعیون آخه خدا که اون بالا هاست، که اتفاقا این جلسه 200 دقیقا یادمه، جلسه 200 فصوص الحکم شرح آیت الله جوادی، آیت الله جوادی یه جمله از امام نقل میکنن و عظمت امام را تو این میگن. میگن امام فرمودن در حوائج عمومیتون به امامزادا رجوع کنید، به امام رجوع نکنید. بعد بحثش مفصل است، نمیخوام اینجا بکنم. بعد امام آقا جوادی میفرمان عظمت امام را در درک عرفان باید تو این جمله فهمید که تعینات بیشتر در این زبون منه با تعینات بیشتر ملموسن و ظهور اون حقیقتن، اما شما با این بیشتر میتونید با اون رابطه برقرار کنید، اما با خود خدا نمیتونید رابطه با خدا برقرار کنید. متوجه هستین چی میشه؟ داله اینا بحثای عرفانیش است که من میخوام این سطر را بخونم و دیگه تمومش کنم، خیلی هم حرف زدم. این سطر از اون جهت میخونم که مقدمه میشه برا بعددون، که عصری دیدن وجود از نکات مهمی است. این جمله هم مال هایدگر است هم حالا میرسیم در گفتگوی نهم کتاب حوالت تاریخی عقل تکنیکی و جایگاه انقلاب اسلامی، آقای دون آیدی، آقای دون آیدی یکی از بهترین شارحان هایدگر است. اگه همین کتاب ترجمه آقای شاپور اعتمادم ببینید، آخر کتاب نظر دون آیدیا اوورد است. میگه دون آیدی همین از حرفش که ما عصری باید وجود رو، یه وجود است در مراحل مختلف صورت‌های مختلف داره، اینا میگن عصری دیدن وجود، نگه دارین تو ذهنتون تا بحث عدم استتار یا انکشاف را در دل فضای باز مد نظر قرار ده. ببین هم هست هم نیست. عدم استتار خب یعنی ظاهر باشه دیگه، در عین استتار. تا بحث عدم استتار یا انکشاف را در دل فضایی باز مد نظر قرار دهیم، فضایی که در عین انکشاف دارای نسبت استتار است و کسی تا به اینجا نرسد با سواد هست اما متفکر نیست. متفکر اونی است که میتونه در عین حضور غیاب رو هم داشته باشد. حالا اینجوری با هم صحبت کنه و از این جهت متوجه میشه موجودات به صورت خاصی ظهور و حضور میابند که مربوط به میدان انکشافی است که در آن قرار دارند و معنای عصری دیدن وجود را باید در این رابطه مد نظر قرار داد و بر این اساس به انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مظاهر وجود در این تاریخ نظر کرد و در آن معوا گزید تا در خانه وجود معوا گزیده باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.